در ایران شهر توسط یکی از پرسنل این کارخونه راهگشایی شد برای احداث این کارخونه. سالانه 12,000 تومان این سنگو میاریم، فراوری میشه و به کارخونه بلورشیشه و 5 کارخونه چینی ارسال میشه.
برید و استقبال هموطنان هم نبض این صنعت به تپش افتاده.
بهترین کیفیت و بلور ایران الان در منطقه داره.
کار دستم هست، طلا و پلاتین هم با همروش کار شده.
مهندسان این کارخانه میگویند ما در یه را ثابت کردیم. حالا همه چیز در گروه تصمیم مردم و دولت است. چرا این صنعت را نیمه جان و کم رمق میخواهند یا روشن و پرنور؟
کیفیت بهتر، تعصب بیشتر، میشاید بهترین توضیح برای حمایت از کالای ایرانی باشه. حرکتی که از جدی تولید کننده ها رو برای بالا بردن کیفیت و تعصب مصرف کننده ها رو برای خرید کالای ایرانی میطلبه.
از مجموع محصولات بازار کریستال 70% مربوط به تولیدات داخلی و 30% در اختیار نمانام‌های خارجی است و حدود 50% ظرفیت تولید کریستال کشور مورد استفاده قرار گرفته است. این صنعت حدود 15 میلیون دلار ارزآوری برای کشور دارد و کشورهای اصلی هدف صادرات چند کشور همسایه و برخی کشورهای اروپایی هستند. آقای رحمانی سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم آقای یوسفی،
در خدمت شما هستم. قربان شما. اگر آماده هستی بریم برای ضبط برنامه.
هستم، در خدمت شما.
وقتتون بخیر باشه. همراهان خوب و دوست داشتنی راهی که رفته ایم، در این لحظه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای احمد رحمانی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان لوستر، بلور و چینی. آقای رحمانی سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم آقای یوسفی به شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتم.
آقای رحمانی، وضعیت تولید و صادرات بلور کشورمون در حال حاضر چگونه است؟
ما وضعیت به اصطلاح بلورمون بسیار مناسبه و تولید کننده های خوبی داریم و دستگاه ها که بتونن جواب نیاز داخلی حتی برای صادراتمون داشته باشن الان در کشور موجوده، اگرچه یه مقداری به هر حال زمان ازش گذشته، ولی جوابگوی نیازهای فعلی جامعه خودمون و کشورهای همجوارمون هستش. و انتظاری که من به اصطلاح از مدیران کلان به اصطلاح دارم اینه که واقعا کمک کنن به این تولید کننده ها و مسیر رو براشون به اصطلاح باز کنن. با مشکلات بسیار عدیده‌ای روبرو هستند، بنابراین اگر واقعا به این باور رسیدن که مملکت بدون تولید، بدون صادرات، با شرایط در نظر گرفتن شرایط فعلی واقعا مشکل خواهد داشت، باید همصدا بشن با تولید کننده، اونا رو مقابل خودشون نبینن، بدونن که باید با هم خیلیش را هم نوایی بکنن و بتونیم از این بسیلا جنگ اقتصادی واقعا بتونیم مقتدرانه خارج بشه.
آقای رحمانی، آیا آمار یا عدد و ارقامی دارید از میزان صادرات کشورمون در زمینه بلور؟
من آمار دقیق ندارم اگر حقیقت شو بخواید، ولی داریم کسایی که به کشورهای همجوار هست و به کشورهای آسیایی حقیق دارن جنس صادر میکنن، ولی نه به اصطلاح هماهنگ، یعنی خودشون بلند شدن رفتن بازاریابی کردن و اون بستر رو مناسب کردن، بلند شدن اومدن اینجا با یه سری مسائل بسیار زیادی این جنسشون رو صادر کردن، در صورتی که این واقعا تکلیف به اصطلاح دولت مردای ما، تکلیف وزارت امور خارجه ما، تکلیف اون کسایی هستن که در کشورهای همجوار ما پایگاه دارن و اطلاعات دارن و فرهنگ اونجا، همه اینا رو میشناسن و باید اونها خط دهنده باشن و اونها کمک کننده باشن. واقعا ما صادرات داریم ولی میبینیم که تولید کننده های برند های به نام ما بلند میشن میرن کشورهای اطراف، برای خودشون یه پایگاهی رو تعریف میکنن و میان با ریسک بسیار بالایی به اصطلاح تصمیمی که گرفتن به اجرا در میاد.
آقای رحمانی، اینا وقتی که خارج از صنف و اتحادیه خب صادرات انجام میشه، خطراتی که برای اینها داره در زمینه اجناسشون و صادراتشون اگر به مشکلی بر بخورن، آیا کسی هست که پاسخ اینها رو بده یا نه؟
نه متاسفانه در این رابطه ما کسایی داشتیم که حتی رفتن تو همین کشور همجوارمون ترکیه، به صورت سرمایه گذاری کردن، مشارکت کردن و به صورت سرمایه رو منتقل کردن، به صورت خیلی تلاش کردن و به یه اصطلاح سلیقه‌ای برخوردن و اونجا به صورت تهدید رو خیلی هم مسئولشون کردن، مجبور شدن به صورت جونشون رو بردارن و فرار کنن. یعنی اون ضمانت های اجرایی کافی که به اصطلاح لازم یه قرارداد خوب هستش، لازم یه وکیل خوب هست، لازمه که به اصطلاح سفارت خونه های ما
در واقع حمایت سفارت خونه رو نخواهند داشت.
نه.
محصولات بلوری ایران در حال حاضر قدرت رقابت با صاحبان اصلی این صنعت را دارند و می توانند در صورت حمایت ارزش صادرات بسیار زیادی برای کشور به ارمغان بیاورند. راهی که رفته ایم رو میتونید هر هفته پنج شنبه و جمعه از ساعت 20:30 تا 20:45 از شبکه جوان بشنوید. بسیار سپاسگزارم که همراه من بودید در راهی که رفته ایم. امیدوارم همیشه سرفراز و سربلند و تندرست باشید. خدا نگهدارتون.
رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
یه چیز بامزه بگم، اولین باری که اسم باقالا قاطق رو شنیدم فکر کردم یه شهری، روستایی، چیزی تو کشور فرانسه است. روی نقشه خیلی تو فرانسه دنبالش گشتم ولی تو شمال خودمون پیداش کردم. تازه فهمیدم ایشون اصلا رفتنی نیست، خوردنیه. یه چیز بامزه بگم، باقالا قاطق دلپذیر.
دلپذیر.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کرومو بدم،
همه شو بدین
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
شبتون بخیر باشه دوستان خوبم، بسیار سپاسگزارم که همچنان روی موج اف ام ردیف 88 شنونده پرمخاطب ترین شبکه رادیوی کشور رادیو جوان هستید. همراه باشید با 442.
اخراج باید بکنه اونجا، حالا داور بازی دنبال میکنه، بهتون نمیتونه گل نشه و گل میشه.
یه موقعیت داری پشت خط دفاعی فرصت بره گل دنبال
تمومه گل میزنه.
4-4-2
این زمین روی خط دروازه، روی دروازه.
از متن تا حاشیه فوتبال
در
4-4-2.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، شب همگی شما بخیر باشه شنوندگان عزیز و علاقمندان دوستان فوتبال و برنامه 442 رادیو جوان. امیر حسین بابازاده هستم به همراه دوستان خوبم در گروه ورزش رادیو جوان. ان شاء الله این برنامه رو مدت 75 دقیقه فوتبالی هاش به قول معروف بشینن پای این برنامه، به خاطر اینکه می‌خوایم این 75 دقیقه رو با هم دیگه گپ فوتبالی بزنیم. اتفاقات، داستان ها، رویدادها، حاشیه های مختلف فوتبالی ما توی این هفته انقدری بوده که در واقع خورجین پروپیمون داشته باشیم از خبرها و داستان ها و اتفاقات که انشاءالله به امید خدا بریزیم رو دادیه با هم دیگه، همه مطالب اون رو با هم مرور بکنیم. البته همه این حرفا رو بریزیم کنار، اون چیزی که شما تو ذهنتون دارین از همه مهمتر و اهمیت‌تره، اینکه مردم خودشون مخاطبای ما بهترین، خبرت‌ترین، درجه‌یک‌ترین، باحال‌ترین، دورکار درست‌ترین کارشناسای فوتبالی ما هستن و خیلی خوب مورا از ماست می‌کشن، تشخیص میدن اوضاع احوال چیه و چی نیست. به هر حال 3-4-0-0-81 واسه پیامکام خدمتتون و ان شاء الله اگه فرصتش بود و حسابش براتون بود حتما از این طریق هم با ما در تماس باشید. عرض شود که هر چه می‌خواد دلت انگت بگو، البته از نوع فوتبالیش. آقای مهدی سیفی سلام بر شما، شب بخیر.
برام خدا، سلام خدمت شما آقای بابازاده، دوستان عزیز شنونده. خوشحالم که دوباره این فرصت نصیبم شده که در خدمت باشم با برنامه 442. امشب هم صحبت بکنیم در مورد فوتبال، اما همین ابتدا بگم شاید مهمترین مسئله این یکی دو روز گذشته فوتبال کشورمون مسئله آقای ویلموتس هستش.
بله،
که من حتی یه خبری شنیدم که ایشون قرارداد خودش رو با تیم ملی فوتبال فسخ کرده.
بله، قراردادشون رو فسخ کرده.
مذاکرات جدید در کشور ترکیه با فوتبال، با فدراسیون فوتبال انجام بده.
نمیدونم چرا فدراسیون نمیخواد اینو خیلی راحت
شفاف اصلا واقعا نمیدونم. چه دلیلی
داره پرمشی کردن نداره. ما مگه ببخشید مردم غریبن؟ چرا موقعی که ما چی میگن احتیاج این داریم که بیان تشویقمون بکنن، هی میگیم آقا مردم خیلی باحالی، شما بیاین تا رو 12ام ماه دو این حرفا، ولی وقتی که همچین داستانایی پیش میاد هی همش قایم میشیم و میگیم حرف نمیزنیم و اینا. نه آقا ویلموت مدت‌ها قراردادش رو نگرفته، خیلی راحتن فسخ قرارداد گفته آقا دفعه دیگه بیاین بشینیم با حرف بزنیم، قرارداد جدید با هم دیگه ببندیم.
حالا اگه واقعا مسائلی که مثلا خود فدراسیون اعلام میکنه به خاطر همین تحریم‌های ظالمانه که علی انجام شده و مقاومت بزرگی داریم در مقابل دشمنان انقلاب اسلامی انجام میدیم در سطح دنیا به خصوص در مقابل آمریکا، اگر واقعا به این مسائل ارتباط داشته باشه اتفاقا مردم خیلی همیاری میکنن، همدلی میکنن و مسائل رو خیلی بهتر و بیشتر درک میکنن. ولی اینکه بخوایم مخفی کنیم و بالا هر روز هر یک از مسئولین فدراسیون فوتبال بده یک حرفی بزنه، خود من حداقل توی این هفته از 4-5 نفر از مسئولین مختلف فدراسیون فوتبال داستانای مختلف شنیدم در مورد آقای ویلموت. یکی میگه آقای ویلموت مثلا یک شنبه در تهرانه، یکی میگه هنوز آقای ویلموت اصلا نمیدونیم کجاست، یکی میگه آقای ویلموت اصلا
نه
مشکلی نداره.
ساکت که الان به عنوان سرپرست تیم ملی هم حضور دارن، ماشاءالله همه نشست ها و به قولی سفر ها و همه داستان ها الان میاد، چرا الان اینجا پس هیچ وقت ما از ایشون اظهار نظری نمیبینیم؟ حالا نگفتیم تو کنفرانس های خبری خارج از کشور شرکت بکنن که ایشون به خاطر مسئله زبان بگم من نیستم؟ الان که ما اینجا داریم فارسی میپرسیم دیگه.
اصلا فدراسیون فوتبال یه قسمتی داره به عنوان سخنگوی فدراسیون، فکر کنم آقای الان آقای علوی هم مسئوله درست
بله دیگه، آقای علوی سخنگوی فدراسیون، مدیر رابطه فدراسیون، در کنارش هم مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبالمون.
هیچ جای دنیا نمی‌بینیم که مثلا توی یه تشکیلات فوتبالی 15 نفر بیان صحبت کنن در مورد
هر کی یه چیزی بگه،
هر کس هم یه چیزی بگه. وقتی که شما یه سخنگو تعیین کردید برای یک به اصطلاح سازمان یا نهاد ورزشی، اون سخنگو قاعدتا باید بیاد موازم اون سازمان، یه نفرم یه حرف متناقضی میزنه، واقعا نمیدونم. این البته خیلی به فوتبال ما بی ربط هم نیست اتفاقات ها، یعنی انقدر فوتبال ما چیزای عجیب غریبش میبینیم، مثلا اتفاقات خارق العاده ای در فوتبال اون هستش، این خیلی دیگه عجیب نیست. اما این که حالا همین که شما درست مخفی میکنن از مردم، من نمیدونم قضیه جریان چی هستش. اینطور که از شواهد مشخصه این که آقای ویلموت نمیخواد سرمربیگری رو ادامه بده، مگر اینکه با ایشون به تفاهم جدیدی رسیدن. اگر خود عزیزان فدراسیون فوتبال تمایل داشته باشن بیان روشنگری کنن این مسئله رو، ما در خدمتشون هستیم در برنامه 442.
بله، اگر بتونیم حالا امشب آقای سهیل مهدی رو هم باهاش ارتباطی بگیریم که مسئولیت البته سرپرست جدید سازمان لیگمون شدن ایشون، البته مهندس سهیل مهدی نیروی خود کار بلدیه توی AFC، منشأ خیلی خدمات بزرگی برای فوتبال ما بوده و حالشون کاملا تسلط به زبان دارن، با ارتباطات خوبی که AFC دارن، تجربه خوبی تو این زمینه دارن. به حال تشخیصی بوده که آیه فتایی دیگه توی پست دیگه فعالیت بکنه، حالا این دیگه حق طبیعی دوستانمون در سازمان لیگ فدراسیون هست و جابجایی نیروها اصلا چیز عجیب و غریبی نیستش. البته اینم بگم که برکناری سعید فتاحی ربطی به اون موضوع لیگ پارسال، اون برنامه جام حذفی و نمیدونم حرفا نداره که کمیته اخلاق هم رأی داده بود، بخاطر اینکه اون رأی اخلاق کمیته استیم نقض شد و در واقع بحث محرومیت و این حرفا وجود نداره، محرومیتی نیست. این تغییر نیرو، تشخیص مدیر ارشد که با آقای بهاروند اشتباه نکنند، تشخیصش این بود که مثلا آقای مهدی
اینا
وسط فصل هم دیگه
وسط فصل خواستم حالا این وسط فصل مسئول برگزاری مسابقات لیگ عوض میشه، این از فدراسیون، از اون طرف مدیر عامل باشگاه دو هفته بعد از آغاز مثلا لیگ برتر عوض میشه، مربیاشون عوض میشن. اصلا روالی که داره انجام میشه روالی هستش توی جای دنیا نیست. ببینم ان شاءالله که آقاعت به خیر بشیم با این تشکیلاتی که داریم و این لیگی که داریم برگزار میکنیم.
بله، حالا امروز آقای تاج یه مصاحبه کردن، گفتن که مشکلی از بابت از شبتی تو مشهد این مصاحبه رو هم کردن، گفتن که امروز مشکل داریم، پول به حساب آقای ویلموت واریز شده. قبلا هم گفته بودن که این پول واریز شده، منتها بانک برگشت داده به صرافی. البته شانس آوریم که پولو بلوکه نکردن، یعنی اگه این پول بلوکه میشد اونجا مبلغ هم از دستمون توی اوضاع احوال وانفسا رفته بود، یعنی دوباره باید میافتیم پول دو جور میکردیم برای آقای ویلموت. حالا این که الان ببین اینم یه حرف جدیده آیه،
بله
اینم یه حرف جدیده دوباره که پول به حساب ویلموت واریز شده. آقا به هر حال نمیدونیم واقعا، همه گرگیجه گرفتن اینجا که این داستان آقای مارک ویلموت رو روشن کنی تو رو خدا. یکی یه نفر بیاد اینجا، ماشاءالله این همه آدم داره فدراسیون، آدم کوتاه بلند داره، خب یکی بیاد یه حرف درست بزنه مردم بدونن چه خبره. یکی میگه رفته، یکی میگه نرفته، یکی میگه استعفا داده، یکی میگه انصراف، یکی میگه نمیاد دیگه. بابا بازی با عراق رو ما داریم و این همه هم حاشیه و داستان و جنجال و بحثایی که حالا بتونم حتما بهتر از من میدونی که اتفاقاتی بوده. حالا ما خودمون با دست خودمون که دیگه نباید این جنجال درست بکنیم که اگر آقای مارک موت قراردادش با فدراسیون فوتبال لغو شده یا ایشون لغوش کرده، خب خیلی راحت راحت و شفافیت ببینیم آقا دلیلش چی بوده و چیکار بکنید. اگر نبوده اونم باز به شفافیت توضیح بفرمایید که اینکه آقا مردم به حال در جریان قرار بگیرن دیگه، اینقدر ما این پا اون پا نکنیم که حداقل مشخص نشه داستان چه صورتی است.
خلاص پنهانکاری خیلی دوست داره این فتن فوتبال ما، یعنی ظاهرا لذت میبرن از این که مثلا یه سری چیزا رو اصلا نگن.
بله
واقعا
من یه نکته هم بگم، ببینید
چند روز قبل توی یکی از شبکه‌های فارسی زمان متاسفانه یه موضوعی مطرح شد، عرض شود که یه بخشی حالا از آقای یه تیکه رو فیلم کوتاهی از آقای حسین هدایتی گرفته بودن، حالا چه جوری گرفته بودنش کاری ندارم، قبل از اینکه بحث حالا بازداشت مازاشیشون مطرح شه، و توی صحبتایی که توی مسائل انحرافی فوتبال و اتفاقات حاشیه‌ای فوتبال وجود داشته، آقای هدایتی اسمی از سعید فتایی آورده. اینم به خدمتتون که داستان التین آقای تاج گفته موضوع برکناری سعید فتایی به این ماجرایی که حسین هدایتی گفته ارتباطی نداره. حالا واقعا اگر داره نمیدونم، و ندارش هم این چیزی که آقای تاج گفته نداشته، حالا امیدواریم که اینجوری هم باشه. خدمتتون هرچی گفتن که ایشون نیروی خوب و زحمتکشی هم بوده و به هر حال برکناری آقای سعید فتایی ربطی به صحبت‌های آقای حسین هدایتی خدمتتون اصلا نداشته. هفته پیشم تو بازی ارسا پرسپولیس فولاد یه اتفاقی، تدارکات فولاد بنده خدا نمیدونم با چه زنده کی بهش گفته بود تاشو در نمیوردن دوستان،
اونو بنده خدا رو
اخراج کردن، بله از باشگاه فولاد اخراج کردن، بله. حالا اینکه به حال ببینید این مسئول تدارکات به قول آمدی کاسه کوزه‌ها رو که نباستر این بنده خدا بشکن، دیواری کوتاه‌تر از این که نباید، اگر خودش بده سر خود اومده اون مایه رو ریخته رو دروازه تیم فولاد و نمیدونم تیرک‌ها رو لمس کرده و فلان و اینا، که اون یه بحثی اصلا به تدارکات چه ربطی داره که بخواد بیاد همچین کاری بکنه. یکی نه، اگر کسی بهش گفته که این کارو بکن، خب شما به جای اینکه بخواید بیاید بنده خدا رو سیبلش بکنید، اون کسی که بهش دستور داده رو باید بیاید به قول معروف به صلابه بگید.
معلومه که کارو بنده خدا نبود،
بعد اینجوری که به قول معروف مای قرون 2000 درآمدشه.
بله این معلومه که اینا این ردای پایین باشگاه که اصلا خیلی بدتر وضعیت دریافت مطالباتشون، اصلا خیلی طلبکار
دستشون بدبخت نیست.
به نظرم حتما یه چیزی هست مطابق، خیلی راحت میگذاریم در فوتبالم از این مسائل متاسفانه. حرفش این بود که تو لیگ یک حتی ریشه این کار خشکیده بشه، اما دیدیم که متاسفانه سر از لیگ برتر اونم در آورد و باز هم دوباره
شما میگی لیگ یک خشکیده بشه
دیگه. بله
الان خدمت شما عرض بکنم که داد مربیای ما تو لیگ های پایین تر در اومده دیگه، جادو در رو میدونم دوپینگ و دو این حرفا دیگه رفته کنار، بازیکن خریدن و شب قبل مسابقه داستان درست که اینا همه رفته کنار. الان مشکلی که مربیای ما دارن به خصوص تو لیگ یک و دو ما، این در واقع همراهی کردن فوتبالیست های تیم های ما با سایت های شرط بندیه.
بله.
که دیگه صابر میر قربانی رسما تیم شهدای بابلسر خودش رسما اعلام کرده داشت در واقع، آقا من اصلا عجیب غریب بود برام، بازیکنام تو زمین یه کارایی میکنن که اصلا نمیفهمم چرا اینجوری میکنه، بازیکن اومده رو نزدیک خط عرضی زمین در پرچم کورنر وایساده، کسی هم در نزدیکش نیست، ما انتظار داریم که توپو مثلا بلند برای همتیمیاش بفرسته، یه دفعه این توپو بزنه تو کورنر، این چه کاریه آقا، کورنر برای چی میدی؟
به اصطلاح تابلوه دیگه مثلا کاری که
اینا بعد داره تاش در میاد که آقا مثلا بله مثلا فلان بازیکن با یکی از این سایت‌هاش بسته فلان مبلغ هم گرفته، چرا؟ چون قراردادشون پایینه، همون قرارداد پایینه هم درست حسابی نمیدن، اینا میرن با این سایت‌های شرط بندی میبندن و مثلا میگن آقا بله دقیقه 10 هم اولین کورنر کدوم تیم میزنه مثلا 100 میلیون، آقا 10 میلیونش مالش میکنه دیگه این کارو.
اگه واقعا این سایت ها انقدر قابلیت درآمدزایی دارن، برن بیارنش اینا رو خرج اون تیم ها بکنن، یعنی کی منو شرط بندی میکنه به جز اونایی که مال اون شهر هست، خب اینا رو بیارن جز هواداران این تیم بکنن، میان تو ورزشگاه سهم داشته باشن از تیمشون، جایگاه مخصوص داشته باشن، صندلی مخصوص داشته باشن، بیان بشینن بازی رو نگاه بکنن، سراغ اینجور کارها نره. اما هیچ کس مثلا به این حواشی متأسفانه توجه نداره دیگه، فوتبال ما هستش که آدم واقعا نمیدونه دربارش چی بگه.
خیلی خب بریم بعدیم. دو دقیقه و دو ثانیه است 9 شب گذشته. زنده و مستقیم 442 رو از رادیو جوان تقدیم دوستای خوب بکنیم علاقمندای فوتبال 3-4-3-5-3-8-1 واسه پیامک همون خدمتون. آقا سعید آذری مدیر عامل محترم باشگاه فولاد خوزستان رو خطمونه. آقا سعید سلام بر شما، شاید بخیر.
عرض ادب خدمت شما آقا بازاده واسف یه گل.
من سلام عرض می‌کنم آقای سعید خان، خیلی خوش اومدید.
سلامت باشید.
سعید خان زوبا حمودی خیلی راحت تر صحبت می‌کردید، ما الان دیگه سخت میشه شما رو پیدا کرد.
نه بابا من که همش تو رسانه ها مرتب حضور فعال دارم.
ما خیلی وقت رو صداتون توی برنامه نشید. ان شاء الله. زوبا هم بالاخره راحت تر صحبت می‌کردید دیگه. خوش اومدید.
زنده باشید. آیه آذری عزیز، شما یکی از مدیرایی هستید که خیلی ها وقتی میخوان مثال بزنن که یه مدیری پای مربیش وای میسته شما رو مثال میزنن. بالاخره یه بدعت خوبی تو فوتبال ایران شما گذاشتید که مثل بعضی از این تیمای عربی با دو تا باخت با سه تا باخت بازی مربیتون رو عوض نمی کنه، خوبم پای مربی میستید. درسته ابتدای فصل هم شما آقای نکونام رو انتخاب نکردید، ولی چندین بار این حمایت رو در مورد آقای نکونام به کار بردید که در واقع ازشون هم تا انجام خواهد شد. من تا میخوام ببینم این حمایت تا کجا ادامه پیدا میکنه و آیا از طرف اعضای هیئت مدیره دیدان باشگاه مجموعه فولاد اسپانسرها حالا حامیان مالی تو فشار قرار نمیدن شما رو، یا اینکه خودتون اصلا طرحی تو ذهنتون نداری نهیانا یا برای تقویت مجموعه کادرنی یا حالا برنامه‌های دیگه؟
آقا وزاده ببینید، شما وقتی در مسند مدیریت سازمان قرار میگیری قاعدتا تمام مسئولیت ها رو پذیرفتید و نمیتونید بگید که این انتخاب من بوده یا نبوده یا این تیمی که بسته شده تیمیه که من نبستم. البته مدیر عامل تیم نمیبندن، مربی ها میبندن، ولی شما وقتی که قبول مسئولیت میکنید همه یه جوانب کار رو بررسی کردید و بر اساس تحقیقاتی که انجام دادید یه مسئولیت رو پذیرفتید. بنده دنبال این بودم که بعد از اینکه به هر حال از زبان جدا شدم، همونجور که خدمتون عرض کردم فکر کنم تو برنامه خود شما بود با من صحبت کردیم،
بله.
گفتیم که آذری میخوای تا کنی، گفتم که یه باشگاه پرطرفدار شهرستانی با من صحبت کردن مدیرانشون،
بله.
و اتفاقا خیلی برام جالب بود آقای بازاده، ما اون هفته دوشنبه که با پرسپولیس بازی کردیم 25,000 نفر در استادیوم شهدای فولاد خوزستان حضور داشتن یا فولاد آرنا،
بله.
و من وقتی این جمعیت رو دیدم که چه تصمیم درستی گرفتم و وقتی گفتم که 25 وقتی گفتم یه باشگاه طرفدار برداشتم اشتباه نبود، چون که مردم خونگرم و با محبت خوزستان به ویژه عزیزانمون در اهواز طرفدارای فولاد تازه شروع کردن به اینکه هر کس بیان استادیوم تیمشون رو پذیرفتن، مربیشون رو پذیرفتن، شرایط قبول کردن. اصلا هستن که فولادی که دو سه سال در از اون فولاد ایدئالشون فاصله گرفته بود مجددن داره برمیگرده جاده موفقیت و فوق‌العاده به من احترام گذاشتن به این فلسفه ثباتی که تقریبا میتونم بگم اگر که حمله بر غرور نشه ابدا کنندش من بودم تو فوتبال ایران،
بله.
و با همه یه وجودم پشت مربیام ایستادم. این برمیگرده به این که آقا بازاده من خودم از فلسفه مربیگری که داشتم در دورانی که مربی بودم، من سال 70 مربیگری کردم تا سال 1383 که مدیر عامل شدم توی مقاطع مختلف.
البته دوشه وزن برداری دیگه.
ببینید خب ما یکی از تفاوت‌های ویژه‌ای که فکر می‌کنیم اگر که اصول و فلسفه مربیگری
آره نه کاری ندارم، این تناسب برای بعضی دوستان به وجود نیاد که شما تو تیم فوتبال مربیگری کردید.
یه مثال بخوام براتون بزنم، من اون هفته داشتم سرگذشت گواردیولا رو نگاه میکردم، خیلی برام جالبه، من این فیلم ها رو میگیرم نگاه میکنم و از توش درسایی یاد میگیرم،
بله.
بعد یکی از همکارای گواردیولا که همیشه تو رحم باش هست و اتفاقا با قهرماناش میده این صحبت میکنه، یه قهرمان المپیکی که توی سه تا المپیک قهرمان المپیک شده، فکر